به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی، این 58مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به 4 مقاله نظامی عروضی می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
با نام و یاد خدا، 4 مقاله یکی از کتاب‌های مهم و مشهور نسل پارسی است. مؤلف آن ابوالحسن نظام الدین یا نجم الدین احمد ابن عمر ابن علی سمرقندی، معروف به نظامی عروضی، از شاعران و نویسندگان نامدار ایرانی است. نام اصلی تنها کتاب مشهور او 4 مقاله ابتدا مجموع نوادر بود، اما از آنجا که مشتمل بر 4 مقاله است به 4 مقاله مشهور شده. هر یک از مقاله های این کتاب به ویژگی های طبقه ای از مردم اختصاص دارد: دبیران، شاعران، منجمان و طبیبان. نظامی عروضی در مقدمه هر مقاله با نثری کمی سنگین و ثقیل شرایط و ویژگی های این فنون را برمی شمارد. سپس مقدماتی را که صاحبان این فنون باید داشته باشند شرح می دهد. او برای اثبات نظریات خود در این موارد حکایت‌های زیبایی را در لابلای نوشتنش گنجانده و به لطف سخنش افزوده است. این حکایت‌ها در هر مقاله دقیقاً مربوط به بزرگان و سرآمدان فن مورد نظر است. نشان می‌دهد که نظامی عروضی برای پیدا کردن آنها زحمات و رنج فراوانی را در جستجوهایش متقبل شده است. زیرا به جز او که از نزدیک با این امور ارتباط داشته، کس دیگری نمیتوانست چون این ماجراهایی را ثبت و ضبط کند. اغلب وقایع مربوط به صاحبان این فنون، یعنی دبیران، شاعران، منجمان و طبیبان که همواره در خدمت سلاطین بودند و ماجراهایی داشتند، میتواند الگویی برای عموم باشد. نظامی عروضی که خود در کنار آنها بوده، به خوبی توانسته از میان حوادث و ماجراهای گوناگون نکته‌هایی را گلچین کند و در کتابش بیاورد. نکته‌ها و جنبه‌هایی که بیشتر به درد دیگران می‌خورد. چهار مقاله نظامی عروضی علاوه بر آنکه یک کتاب انتقادی درباره صاحبان دیوان و شعر و نجوم و طب است، اهمیت مهم دیگری نیز دارد. به این صورت که اطلاعات دقیقی از درون کاخ سلاطین را ثبت و ضبط کرده است. این اطلاعات را در کمتر کتاب ادبی دیگری میتوان یافت. برای همین 4 مقاله نظامی عروضی یک اثر مهم در تاریخ ادب پارسی به شمار می‌رود. همین ویژگی باعث شده که در دورانهای بعد از نظامی عروضی دیگر شاعران و نویسندگان از کتاب او بهره ببرند و مطالبش را نقل کنند. بخشی از مقاله دوم کتاب 4 مقاله را که عنوانش در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر است بشنویم. احمد ابن عبدالله خجستانی را پرسیدند که تو مردی خربنده بودی، به امیری خراسان چون افتادی؟ گفت به بادغیس در خجستان روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم. به این دو بیت رسیدم: مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چو مردانت مرگ رویاروی. با خواندن این دو بیت داعیه‌ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود. خران را بفروختم و اسب خریدم. سپس از وطن خیش رحلت کردم و به خدمت علی ابن لیث شدم. علی ابن لیث مرا از رباط سنگین بازگردانید و به خراسان به شهنگی اقطاعات فرمود. سپس به خاف رسیدم و فرمان عرضه کردم. رای من بر آن جمله قرار گرفت که دست از طاعت صفاریان باز داشتم و خاف را غارت کردم و به بیهق در آمدم. 2000 سوار بر من جمع شد. می آمدم و نشابور را بگرفتم و کار من بالا گرفت.
هزاره ادب پارسی. مهدی سیدی.
خب نظامی کتابش 4 مقاله است، در حدود 550 نوشته، یعنی 100 سال بعد از اینکه بیهقی این بخش مسعودی رو نوشته. بیهقی 650 نوشته، او 550 نوشته. اون در زمان سلجوقیان و غوریان، بیهقی در زمان غزنویان. نظامی 4 مقاله است. خب 4 مقاله داره در باره دبیری، در باره شعر و در باره نجوم و طب. مقاله دومش درباره شعر هست. درباره شعر یک مقدماتی اول میگه، در مقالات دوم میگه ماهیت شعر و علم چی هست و ماهیت شعر ما در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر یک حکایتی نقل میکنه و بعد میاد فصل در چگونگی شاعر و شعر او، میخواد بگه شعر چه اهمیتی در میان سلاطین داشته، در حکومت ها داشته، و بعد حکایتی نقل میکنه. حکایت دومش در باب، در این مقاله دوم مربوط به همین امیر نصر و رودکی هست. حالا هر کس هر 4 مقاله داره فرقی نمیکنه. در مقاله دوم حکایت دومشو که باز کنن، حکایتی هست مربوط به همین دوره امیر نصر و رودکی، که حالا من یه نمیخونم، همون حکایتی که گفته که اینقدر مملکت امن و امان بود که یک بار که رودکی آمد و با خدم و حشم و سپاه و شعرا و رامشگران امیر نصر آمد به هرات، 4 سال همونجا موند. هی گفت حالا بهار باشه، تابستونم خوش بگذره، زمستونم پاییزم خوبه، زمستانم خوبه. 4 سال موند، مردم به عذاب اومدن. به رودکی گفتن فکری بردار که اون شعر بوی جوی مولیان رو خون تا امیر نصر رو بیاد و بخارا بندازه. شیخ این داستان خیلی زیبا هست و بقرم هست، داستان نوی هست و خوب. حکایت دوم از مقاله دوم. چون این آوردن که نصر ابن احمد که واسطه عقد آل سامان بود، عقد یعنی گردنبند، یک رشته مروارید یا چیز رو میگن عقد. اگر یک گردنبند ما داشته باشیم چند تا دونه داشته باشه، اون وسط یک دونه درشت که داره اونو میگن واسطه دل عقده. میگه که امیر نصر در میان عمرای سامانی که 9 تا بودن، این اون اگه اون رو تشبیه به گردن بند کنیم، این اون واسطه العقدشون بود، اون دانه درشتش بود این دوره امیر نصر. چون این آوردند که نصر ابن احمد که واسطه عقد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود و اسباب تمنع و علل ترفع در قایت ساختگی، یعنی اسباب تمنع و ترفع یعنی توانایی و بزرگی در زمانی آماده بود، در قایت ساختگی بود. دوره امیر نصر دوره بسیار مناسبی بود که این دولت به نهایت اون علو و مرتبه خودش برسه.
ادب پارسی.
تألیف کتاب 4 مقاله باید در حدود سال 551 یا 552 هجری قمری صورت گرفته باشد، زیرا هنگام تألیف آن سلطان سنجر در حیات بوده و نویسنده از او نام می‌برد. ضمناً نویسنده از جمله کتاب‌های مهمی که باید مورد توجه دبیران قرار گیرد، یعنی مقامات حمیدی را که در سال 551 هجری تألیف شده نام می‌برد. از احوال نظامی عروضی اطلاعات کافی در دست نیست. گویا در اواخر قرن پنجم در سمرقند متولد شده و مدتی از جوانی خود را در همان سمرقند به کسب علم مشغول بوده، سپس بین سالهای 504 و 505 هجری به خراسان رفته. اینطور که نقل شده در سال 506 به خدمت خیام هم رسیده است. در سال 510 نیز با معزی دیدار کرده و آثار خود را به او نشان داده. 4 مقاله او به قول دکتر ذبیح‌الله صفا، با آنکه اشتباهات تاریخی فراوانی در آن به چشم می‌خورد، یکی از کتاب‌های مهم در ادبیات فارسی است که از آن بسیار چیزها می‌توان آموخت. نظامی عروضی علاوه بر آنکه در فنون و ادب مهارت داشت، در طب و نجوم هم متبحر بود و بسیار چیزها در این امور می دانست. 4 مقاله او تا کنون در ایران بارها و بارها به چاپ رسیده است. در ابتدای کتاب خود چنین می گوید: بنده مخلص و خادم متخصص احمد ابن عمر ابن علی نظامی عروضی سمرقندی، که 45 سال است تا به خدمت این خاندان موسوم است، به رغم بندگی این دولت مرقوم، خواست که مجلس پادشاهی را خدمتی سازد بر قانون حکمت و اندر او باز نماید که پادشاهی خود چیست و پادشاه کیست و این تشریف از کجاست و این تلطیف مر که راست. پس نزدیکان او باید صالح باشند که اصلاح و فساد بندگان خدای به مشورت و رأی و تدبیر ایشان باز بسته بود و باید که هر یکی از ایشان افضل و اکمل وقت باشند. اما دبیر و شاعر و منجم و طبیب از خواصند و از ایشان چاره‌ای نیست، زیرا قوام ملک به دبیر است و بقای اسم جاودانی به شاعر و نظام امور به منجم و صحت بدن به طبیب. این چهار عمل شاق و علم شریف از فروع علم حکمت است. دبیری و شاعری از فروع علم منطق است و منجمی از فروع علم ریاضی و طبیبی از فروع علم طبیعی. پس این کتاب مشتمل است بر چهار مقاله. هر یک از چهار مقاله کتاب نظامی عروضی سمرقندی با مباحثی درباره فن یا علم مختص به آن مقاله آغاز و سپس چندین حکایت خواندنی و غالباً واقعی از صاحبان آن فن نقل می شود. لطف کتاب بیشتر به همین حکایت هاست. برخی از آنها چنان زیبا و ماهرانه انتخاب شدند که کتاب را به یکی از خواندنی ترین آثار ادبیات کهن فارسی تبدیل کردند. یکی از حکایت های کتاب را بشنوید. اسکافی دبیری بود از جمله دبیران آل سامان و صناعت نیکو آموخته بود. از مزایق نیکو بیرون آمدی و در دیوان رسالت نوح ابن منصور محرری کردی، مگر قدر او نشناختند و به قدر فضل او را ننواختند. از بخارا به هرات رفت به نزدیک آلپتکین و آلپتکین خردمند بود و ممیز. او را عزیز کرد و دیوان رسالت به دو تفویض فرمود. کار او گردان شد و به سبب آنکه نوخاستگان در حضرت پدیدار آمده بودند، بر قدیمان استخفاف همی کردند و آلپتکین تأمل همی کرد، ولی آخر کار او به عصیان کشید، به استخفافی که در حق او رفته بود از جماعتی که نوخاسته بودند.
با نور فاطمی آینه خانه دل را صیقل می دهیم.
پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
در فضای مجازی عشق حقیقی خود را به تصویر می کشیم با عکس‌ها و محتواهایی که نشان ارادت ما به ام الائمه حضرت مادر سلام الله علیها است.
هر روز را همچون بانوی دو عالم با کلام و پیامی به امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف آغاز می کنیم که فاطمه سلام الله علیها شیفته و شوریده امام زمانش بود.
حرم ندارد، مزارش بی نشان است، اما ما با خواندن زیارتنامه زائر حریم حضرتش می شویم.
لطف شعر و شور و شعار به شعور است و بصیرت. با مطالعه یک جلد کتاب خوب، یک قدم به شناخت بیشتر و درست شخصیت بزرگ بانوی دو عالم نزدیکتر می شویم.
جبرئیل دو رکعت نماز به حضرتش آموخت، نمازی مؤثر در حل مشکلات، نمازی گشایشگر در روزگار قفل ها و گره ها. دو رکعت نماز حضرت زهرا به نیت حل مشکل ها و رفع مصائب می خوانم قربتاً الالله.
مهربان بود حتی با آنان که دوست نبودند. به حرمت مهرش ما هم برای آشتی پیش قدم می شویم.
دستگیر نیازمندان بود، به بهای سه روزه بی افطار خود و جگرگوشه هایش و بیش از آن، ما هم به قدر وسعمان به دیگران کمک می کنیم که این تنگناها محک است و آزمون انسانیت و رهروی. آیین خانه، پویش و کوششی برای روشن‌تر شدن راه زندگی.
سپاسگزارم که این دقایق رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. طبعا مناظر شنیداری که امشب تقدیم شما خواهد شد نما و شمایی از سوگ رو در خودشون خواهند داشت، با این امید که در لحظات معنوی امشب روشن از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد دارید.
به پای بوس شادی دل پدر، روشنی دیدگان همسر، نور چشم رحمت للعالمین و خورشید درخشان هر دو جهان آمده ایم. به پای بوس
خاتون نور.
به نام خدای محمد، به نام خدای علی، به نام خدای زهرا.
ریحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى، يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح. ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا، المجد فيك اكتفى، يا ساكنا في الروح، يا ساكنا في الروح.
سلام بر پیروان راستین دین محمد، سلام بر خازعان درگاه خاندان محمد، و سلام بر شما سوگواران کوی دختر رسول، حافظان حریم عشق و معرفت نبی. سلام بر شما و همه عاشقان حریم عصمت و طهارت. با یادواری از گوهر یکتای خلقت، دختر پاک رسالت، همسر وفادار ولایت و مادر پرمهر و عطوفت امامت، بانوی عشق و دلدادگی، خاتون نور در خدمت شماییم. نقل است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند:
بهترین شما کسانی هستند که متواضع‌تر و خوش برخوردتر از همه باشند و بیشتر از همه نسبت به زنان خود احترام کنند.
از آنجا که هدف از خلقت هستی و گردش پرگار آفرینش به بهانه خلقت فاطمی زهرا سلام الله علیها ختم می شود، لاجرم شناخت عالم باقی و راه رستگاری نیز به شناخت درست و کاملی از این بانوی بزرگوار خواهد گشت. طبق تجربه تاریخ، فاطمی زهرا سلام الله علیها اسوه ایست یگانه برای همه بانوانی که می خواهند چگونه بودن و چگونه شدن خود را به دست خود رقم زنند. زن مسلمان امروز به پیروی از چنین راهنمایی می تواند هم تفسیرگر و شارح دین باشد و هم در راستای آن در پی استنباط بیشتر دیانت الهی تلاش کند. فاطمی زهرا سلام الله علیها با کولباری از تجربیات درونی و بیرونی در برخورد با واقعیت‌ها الگوی سلوک و زندگانی همه زنان عالم است و سنت او جهت بخش پاسخ‌دهی به سوالات و راه حل مشکلات و اقناع اذهان است. او مصلح‌ترین حکیم و مقتدرترین تبیینگر حق و افشاگر باطل است و این امر بدیهی به وضوح در بیانات، خطبه ها و فریاد دادخواهی او در نزد حاکمان غاصب نمایان است. براستی که اگر طالب فضیلتیم چه بهتر که راه او را در پیش گیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علی فاطمت سیدت نساء العالمین. در روایت داریم ابن عباس نقل میکنه از امیر المؤمنین علیه السلام دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم علی فاطمه، یک روز پیامبر اکرم بر فاطمه وارد شد و هی حزینه، دید دخترشون ناراحتن محزونن. فقال لها ما حزنک یا بنیه، دختر عزیزم چرا ناراحتی؟ قالت یا ابت ذکرت المحشر و وقوف الناس اراتی یوم القیامه، بیاد محشر افتادم، لحظات سخت در پیشگاه خدا برای پاسخگویی. قال یا بنیه انه لیوم عظیم، آره دخترم اون روز روز بزرگه، اما خدا درباره تو وعده دیگر داده است. جبرئیل به من خبر داده اولین کسی که زمین براش باز میشه و در محضر خدا حاضر میشود منم، سپس پدرم ابراهیم است، سپس همسر تو علی ابن ابی طالب است، ثم سپس تو هستی فاطمه. جایگاه فاطمه، عظمت فاطمه به برکت بندگی خدا. فینادی که یا فاطمه بنت محمد قومی الی محشرک، ندا داده میشود فاطمه دختر رسول الله بلند شو به جایگاه حشر الهی بیا، تو می آیی در حالی که آمنه روعتک، آرامش داری، مستوره عورتک، در پوشش هستی. این حدیث مفصله، حالاتی که همه صف می کشند برای دیدن جایگاه رفیع فاطمه، کسانی که به استقبال فاطمه میان، جناب آسیه بنت مزاحم، مادر عزیز از حضرت خدیجه، اونجا استقبال کننده است از حضرت صدیقه طاهره و اینها همراهی میکنند برای ورود فاطمه به صحنه قیامت. وقت در این روایت بسیار با عظمت و شریف داریم که در اونجا از سخنان حضرت زهرا که من در اینجا به عنوان یک دسته گل هدیه میدهم به شنوندگان عزیز، این است که از خدا میخواهد پروردگارا هنگامی که بو میگن سلی حاجته که حاجتات و از خدا بخواه، عرضه میدارد پروردگارا شیعیان من، فیقول الله انطلقی کنیزم فاطمه ام، به حق تو و به خاطر تو تمام دوستداران واقعی تو رو وارد بهش میکنم. ما هم دعا میکنیم ای کاش فاطمی باشیم، فاطمی زندگی کنیم، فاطمی بمیریم، فاطمی تربیت کنیم فرزندانمون رو، فاطمی دفاع کنیم از دینمون، فاطمی پایداری کنیم بر ارزش‌های اخلاقیمون و پیش ببریم مملکت اماممون و شهیدانمون رو به سوی آرمان‌های فاطمه. و السلام علیکم و رحمت الله.
صدایی که شنیدید مربوط بود به بخشی از سخنرانی حجت الاسلام حسین شهامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به شما و همه مسلمانان و شیعیان جهان. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها خوب ادعی بسنده میکنن به همین سوگواری که به هر حال در جای خودش ارزشمنده، اما به نظر میاد شرط لازم هست اما شرط کافی نیست، به خاطر اینکه ما میبایست شخصیت ایشون رو در زندگیمون بتونیم پیاده کنیم و بهشون اقتدا کنیم. یکی از راه‌های دریافت و الگوبرداری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگر اولیای خدا و ائمه معصوم علیهم السلام تعمق و تدبر در گفتارهایی است که از این بزرگواران برای ما به جا مونده. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها یک خطبه هست معروف به خطبه فدکیه که خب مورد قبول فریقه این هست، یعنی هم دانشمندان اهل تسنن و هم علماء شیعی این خطبه رو موثق ارزیابی کردن. وقتی این خطبه رو ما نگاه میکنیم میبینیم که مطالب بسیار قشنگی در این خطبه طبقه بندی شده گفته میشه و به مردم ارائه میشه در اون مجال سخنرانی که ایشون داشتن. به عنوان مثال ایشون خطبهشون رو با حمد و سپاس الهی شروع میکنند. ببینید این الگویی است که تقریبا در تمامی ادبیات فارسی ما مشاهده میکنیم. همه اینها برگرفته از ساختار قرآن. قرآن هم با حمد و ستایش خداوند شروع میشه، نماز با حمد و ستایش خداوند شروع میشه، پیامبر سخنانشون با حمد و ستایش خداونده، ائمه معصومین علیهم السلام همینطور. شما نگاه بکنید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم با اون تعابیر بسیار دقیق و زیبا و فصیح و بلیغ با حمد و سپاس خداوند شروع میکنن، بعد گواهی به وحدانیت الهی میدن که مطالبی است درباره توحید. یعنی اگر کسی میخواد توحیدش رو خوب بشناسه و بر اساس نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها تطبیق بده، مراجعه بکنه به همین قسمت‌های اولیه خطبه، ببینید که چه توحید زیبایی و خداشناسی زیبایی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون گفتارشون و در اون خطبه فدکیه به تصویر میکشن. بعد از گواهی به وحدانیت الهی، گواهی به رسالت پیامبره، یعنی به عنوان شاکله تفکر حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر میشه. بعد از اون حضرت زهرا شروع میکنن در رابطه با قرآن سخن گفتن که قرآن چیست. شما نگاه بکنید همه اینها درباره خطبه فدکیه است، یعنی در اون اشاره میشه به جایگاه قرآن به عنوان عهد الهی، نه فقط به عنوان یک چیزی که ما بخونیم و ثواب ببریم، بلکه به عنوان یک پیمانی است بین انسانها، بین مسلمانها و خداوند. و بعد از اون اشاره میکنه به احکام اسلام، یعنی ایشون اشارهشون مستقیما به احکام اسلامه که همه اونها جنبه هدایت داره. شما طبقه بندی‌ها رو مجدد مرور بکنید، با حمد و سپاس خداوند شروع میشه، با توحید و وحدانیت الهی ادامه پیدا میکنه، اشاره میشه به رسالت پیامبر و بعد اشاره میشه به جایگاه قرآن به عنوان عهد و پیمان. بعد از اون ایشون جایگاه احکام رو تبیین میکنن و بعد میان جایگاه خودشون رو که حالا به تعبیری میخوان درباره موضوعی صحبت بکنن که یک ستمی به ایشون روا داشته شده بود و نسبتهایی رو داده بودن به پیامبر، که حالا خودتون میتونید برید مطالعه بکنید در خطبه فدکیه. ایشون شروع میکنن نسب خودشون رو گفتن و جایگاه حضرت علی رو توضیح دادن، یعنی جایگاه امامت رو. بعد از اون اشاره میکنن به اینکه آنچه که گفته شد همه مایه نجات شما بود، یعنی اعراب در دوران جاهلیت به وجود پیامبر و به وجود امیرالمومنین علی علیه السلام و به وجود قرآن تونستن از اون موقعیتی که داشتن نجات پیدا بکنن، که اشاره مستقیم هست به این که شما در دوران پیامبر چه وضعیتی داشتید، در دوران جاهلیت چه وضعیتی داشتید و خداوند منت گذاشت بر شما، با وجود پیامبر شما را از اون منجلاب نجات داد و حضرت علی علیه السلام هم چگونه کمک کرد در حالی که هیچ کدوم از شما تا به اون مجاهدت ها رو نداشتید. بعد از اون ایشون شروع میکنن به نقد جامعه‌ای که بعد از رحلت پیامبر صورت میگیره، که نقد بسیار دقیق و حرفه‌ای است به تعبیری. یعنی ایشون در جایگاه یک نفر که آگاه به مسئله زمان خودش هست و به دقت بررسی میکنن رفتارهای صحابه پیامبر رو و اونها رو به چالش میکشن و نقد میکنن که چه اتفاقاتی رخ داد و